بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة 45 جلد 2 صفحة 453 إلى 463.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به درمان غلبه بلغم صحبت بود و تتمه این درمان هاست. رسیدیم به یکی از درمان ها، تروب هست. ریشش، ریشه تروب در روایات ما می فرماید تروب تمام اجزایش مفید است و تمام اجزایش خاصیت داره. از سبزی های خوب مفید و با صرفه است، چیزی دورریز و منصورت ندارد. در روایت می فرماید که در تروب ست و فایده هست، ست و خصلت هست. یطرد الریح ورقه، یطرد الریح برگش باد شکم را بیرون میکند، ترد میکند، خارج میکند. ولبه یسربل البول، ریشش، ریشه تروب مدر هست، سبب راحت خارج شدن ادرار و بول است. و اصله یقطع البلغم، ساقش هم بلغم را قطع کند. در روایات متعددی به این شکل وارد شده. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمود الفجلو، فجل یعنی تروب. اصله یقطع البلغم، ساقش، ساقه تروب بلغم را قطع میکند. پس این ساقه تروب یکی از درمانهای بلغم است. ولبه یهضم، حالا در اون روایت فرماید ریشش مادر هست، ولی در این روایت می‌فرماید ریشش هضم کننده است، قضا را هضم کند. و ورقه یحضر البول حدرا، برگش مادر هست و سبب خروج ادرار، اون هم با اقتدار. یحضر البول حدرا، خارج کردنی است، نازل کردنی است. حالا این دو روایت در این نکته با هم توافق دارن، اگر در چیز دیگر اختلاف دارن در این نکته توافق دارن، و اون این است که ساقه تروب بلغم را قطع بکند و درمان بلغم است. پس این که می فرماید اصله، این معناش ریشه نیست، چون در این روایت به ریشه می فرماید لبه، لبش، و مراد همون ساقه است، اونی که ریشه است و سفید است و سیاه است و قرمز است، این ریشه شه. این لبش در این روایات از او به لب، مغز، لب تعبیر شده، ولی درباره اصلش باید بگیم مراد همون ساقش، همون ساقی که به ریشه وصل هست. این درمان بلغم و غلبه بلغم، همون ساقه سبز که از یه طرفی به ریشه وصل است، از یه طرفی هم به برگ وصل است. خب در تراب همین سه تا چیز هست، یکی ریشش، یکی برگش، یکی ساقش، چیزی دیگری نیست. برگش یه حکمی داره، ریشش یه حکمی داره، ساقش که ازش اصل تعبیر شده یه حکم دیگری داره و درمان بلغم هست. حالا یه حال ریشش درمان سنگ ریزه و سنگ است. همین جهت بیشتر در داروی جامع فرماید که درمان سنگ کلی است. داروی جامع با آب تروب بیشتر مراد ریششه. حالا هرچند همش اضافه کنن و به جوشون مهم نیست، ولی اصل همون ریشهی که مدر هست و سبب خروج ادرار، اون هم با تندی و قدرت هست. دوازدهمین درمان بلغم پیاز است. امام صادق می فرماید وقتی پیاز را ذکر کردن اصحاب، ایشون فرمایه یا خود امام پیاز را ذکر کردن فرمودن یطیب النکهه، بدن را خوشبو می کند، و یذهب البلغم، بلغم را از بین می برد، و یزید فی الجماع، هم بسر شدن و جماع را زیاد می کند. پس یکی از فواید پیاز این است که بلغم را از بین میبرد. درمان بعدی، درمان سیزدهم، زیاد شانه کردن است. زیاد شانه کردن بلغم را قطع میکند و بلغم را کم میکند. در یه روایتی میفرماید کثرت التمشطی، زیاد شانه کردن تقلل البلغم، بلغم را کم می کند. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله سلام علیه درباره این آیه خذو زینتکم عند کل مسجدین، زینت خود را نزد هر مسجدی بگیرید، خذو زینتکم عند، خود را زینت دهید در هر مسجدی و در هر سجودی، موقع هر سجودی یعنی موقع نماز یا در مسجد، خود و زینتکم بگیرید، زینت خود را و سبب زینت خود را که شانه است. امام می فرماید المشت، مراد از زینت مشت، بگیرید مشت را، شانه را بگیرید. فإن المشت یجلب الرزق، شانه روزی را زیاد می کند، جلب می کند، و یحسن و یحسن الشعر، موها را نیکو می کند، و ینجز الحاجه، حاجات را برآورده می کند، و یزید فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد می کند، و یقطع البلغم، بلغم را قطع می کند. این جزء رازهاست، رازهای طب اسلامی که می فرماید شانه کنید آب مرد زیاد میشه. این علم به این زودی به این چیزها نمیرسه، چون درک رابطه بین شانه کردن و زیاد شدن آب منی، درک این رابطه آب کمر، درک این رابطه کار آسانی نیست. حالا یه حالین و بلغم را قطع میکنه، در که این رابطه هم کار آسانی نیست. بعد میفهمد و کان رسول الله یسرح تحت لحیته 40 مرتن، پیامبر اینجوری بودن زیر محاسنشون 40 مرتبه شانه میکردن. کان رسول الله یسرح تحت لحیته 40 مرتن، و من فوقها سبع مرات، از بالا و از رو 7 مرتبه، از زیر 40 مرتبه، از رو 7 مرتبه. و یقول انه، و می فرمودن انه یزید فی الذهن، ذهن را تقویت میکند، مغز را تقویت میکند، ذهن را تقویت میکند. و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. البته این روایت دال است بر این است که شانه کردن محاسن بلغم را قطع میکند. این از این روایت این استفاده میشه، ولی از اول این روایت و از صدر این روایت استفاده میشه که کلن شانه کردن، چه محاسن چه غیر محاسن، کلن المشطو، فإن المشطو یجلب الرزق، آخرش و یقطع البلغم. دیگه نفرموده شانه کردن کدوم قسمت یا کدوم موهاست، به طور کلی شانه کردن چه موهای سر، چه محاسن، چه سبیل، چه عارضین دو طرف صورت، این برای بلغم خوبه. و آخرش می‌فرمود که پیامبر محاسن خودشون را شانه می‌کردن و می‌فرمودن که بلغم را قطع می‌کنند. منافاتی نداره اگر شانه کردن محاسن بلغم را قطع می‌کند، این معناش این نیست که شانه کردن سر بلغم را قطع نمی‌کند، بلکه از صدر روایت استفاده میشه که اون هم بلغم را قطع میکند و کل شانه کردن بلغم را قطع میکند. یه روایتی داریم دالست بر این است که عارضین، فرماید تصریح العارضین یشد الاضراس، تصریح العارضین یشد الاضراس و تصریح اللحیه یذهب بالوباء. شانه کردن دو طرف صورت دندونها را تقویت میکند. یشد الاضراس، ضرس یعنی دندان، اضراس جمعشه، یشد یعنی تقویت میکنن اضراس را، و تسریح اللحیه یذهب بالوبا، شانه کردن محاسن وبا را از بین میبرد و سبب جلوگیری از ابتلای به وبا و تبس. و تسریح الذعابتین یذهب ببلابل الصدر، ذعابتین یعنی موهایی که از سر پایین ترند و این مال موهای بلند بهش میگن ذعابه یا موهای پشت سر است. بعد شانه کردن این موها بلابل و وسوسه سینه را برطرف میکنند. و تسریح الحاجبین، شانه کردن ابروها، امان من الجذام، ایمنی از جذام است. و تسریح الرأس یقطع البلغم، شانه کردن سر موهای سر بلغم را قطع میکند. پس یه روایت میفرماید شانه کردن به طور کلی بلغم را قطع میکند، یک روایت میفرماید شانه کردن محاسن بلغم را قطع میکند، یه روایت هم میفرماید شانه کردن موهای سر بلغم را قطع میکند. منافاتی بین این روایات نیست، زیرا اینها مثبتات است. علاوه بر این است که اطلاق هم داریم، اینها مثبتات هم دیگر را نفی نمی کنند. به این دلیل روایت ابن دلیل روایت ابن بسطام از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود کثرت المشطی کثرت التمشطی تذهب بالبلغم، زیاد شانه کردن بلغم را از بین میبرد. و تسریح الرأسی یقطع الرطوبه، شانه کردن سر رطوبت را قطع میکند. و یذهب به اصله، اصل و ریشه بلغم را که رطوبت است از بین میبرد. میفرماید کثرت التمشطی، زیاد شانه کردن، تذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. و تسریح الرأسی، شانه کردن سر را، یقطع الرطوبه، رطوبت را، رطوبت زائد را قطع میکند و برطرف میکند و یذهب به اصله، اصل و ریشه بلغم را به این وسیله از بین میبرد. نفرمود اصلها که اصل رطوبت است، اصلهو یعنی اصل بلغم، بلغمی که مذکر هست رطوبت میشه مؤنث، و یذهب به اصله یعنی اصل بلغم که همون رطوبت است، و منشأ بلغم که همون رطوبت است از بین میبرد، شانه کردن و زیاد شانه کردن. این داروی 13 بود. داروی 14 مسواک زدن هست. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی ثلاثتون یزدن فی الحفظ، 3 حافظه را زیاد میکنه، تقویت میکنه، و یذهبن البلغم، بلغم را برطرف میکند. این 3 اللبان کندر و السواک مسواک زدن و قرائت القرآن قرآن خواندن است. این 3 بلغم را از بین میبرند، حافظه را تقویت میکنند و حافظه را زیاد میکنند. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید در مسواک زدن 10 فایده است، 10 خصال، 10 خصلت است و 10 فایده است در مسواک زدن، و یکی از فواید این است که یذهب بالبلغم، بلغم را از بین میبرد. در روایت شیخ صدوق یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. خب این حدیث و این احادیث راجع به بلغمی که خلط هست صحبت میکند و راجع به بلغمی است که زیر حلق جمع می شود، حالا به خاطر التهابات و سرماخوردگی. در کل اینها را بلغم میگن. درمان 15 و اون درمان اصلی بلغم و خلط حمام است، به خاطر این روایتی که معروف است و ما موارد زیادی اینا متعرض شدیم. روایت پیامبر که میفرماید الداء 3 و الدواء 3، فاما الداء فالدم والمر والبلغم. پیامبر میفرماید داء بیماری 3 و دارو هم 3 است، بیماری، دم، خون، والمره، مره و بلغم یعنی صفرا و سودا و بلغم. فدواء الدمی الحجامه، درمان خون حجامت است، و دواء البلغمی الحمام، داروی بلغم، داروی اصلی بلغم حمام است، و دواء المرتی المش، داروی مره استفاده از ملین هست. حمام در لغت خانه گرم است و اتاق گرم، و اتاق گرم حمام میگن. البته به مقتضای معنای لغوی این است که میشود بالاخره تو اتاق گرمی مدت طولانی نشست برای درمان بلغم، و مثل سنای خوش کم هست علی حالین درمان بلغم است، چون بلغم سرد است و مرطوب. ولی متفاهم عرفی از این کلمه وقتی فرمایند حمام، به ذهن چی میاد؟ به ذهن این حمام معروف میاد، این حمام به ذهن میاد، و به خصوص حمام های قدیم که چند تا مرحله داره، چند تا اتاق داره، رختکن داره، نمیدونم کفشکن داره، رختکن داره، بعدش هم حمامی که گرم است و مرطوب و القاعده باید یه اتاق گرم و خشک هم داشته باشه که این روزه امروزه شاید نداشته باشه، ولی قانونش اینه. علی حال وقتی میفرمایند علاج حمام است، درمان حمام است، صرفا رفتن داخل حمام مراد نیست، و از متفاهم عرفی و عرف از این کلمه استفاده میشه که شخص بره داخل حمام و حسابی خود را بشوره، این میشه حمام. وقتی میفرماین درمان حمام است، مفهوم از این کلام صرفا رد شدن از داخل حمام نیست یا مکث کردن در حمام نیست. مراد از این روایت یعنی شستن در حمام، اونم شستن کامل و کافی. این درمان بلغم است و همون شستن معروف و کامل. البته هرچند عرض کردم به مقتضای معنای لغوی، صرفا اتاق گرم و نشستن در اتاق گرم شاید کافی باشه، ولی اینی که به ذهن میاد معنای لغوی نیست، معنای عرفی میاد. معنای عرفی این است که حمام یعنی حمامی که گرم است و انسان بره داخل این حمام خود را بشورد و تمیز کند. یه روایتی هم داریم، شرط میکنه این است که ناشتا باشه، البته شاید با هم تنافی نداشته باشن. ابن بسطام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که فرمودن من دخل الحمام على الريق، کسی که وارد حمام بشود ناشتا، انقل بلغم، بلغم را پاک میکند. و این دخلته بعد الاکل، و اگر وارد حمام شدی بعد از غذا خوردن، انقا المره، مره را پاک میکند و مره را درمان میکند. پس بهترین است که این را رعایت کرد، برای درمان بلغم ناشتا حمام برم و برای درمان مره بعد از غذا خوردن. علی حال درمان بعدی، درمان 16، زیت هست، روغن زیتون. روایتی از پیامبر که می فرماید علیکم به زیت، روغن زیتون مصرف کنید، فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمُرَّهِ، مره را برطرف می کند، و يُذْهِبُ بِالْبَلْغَمِ، بلغم را از بین می برد، و يَشُدُّ الْعَصَبِ، عصب را تقویت می کند، و يُذْهِبُ بِالظَّنَا، خستگی و بیمظنا یعنی بیماری، خستگی ظنا بله، و خستگی را از بین می برد، و يحسن الخلق، اخلاق را نیکو می کند، و يطيب النفس، نفس را خوش میکند، دل خوش میکند، و یذهب بالغم، غم را برطرف میکند. عرض شد که این مشکل را داریم همیشه، مشابه همین روایت، همین روایت با یک نقل دیگر به جای زیت که روغن زیتون است، زبیب آمده، به جای اون زبیب آمده. علی حال این روایت، باز این روایت زیت، روغن زیتون متعدد است، به نقلای متعدد وارد شده. بله، این اگر سالم باشه، وقتی روغن میگیرن مرحله اول میشه بودار، وقتی صافش میکنن مجددا بوش از بین میره، بوش برطرف میشه. البته علی القاعده اونی که بوده در سابق و رایج بوده همون بودارش و اون باید اثر کنه، و اینی که بی بو است و بو ندارد شاید این خاصیت را کمتر داشته باشه، نه این که نداشته باشه. چون بحث ما بحث اطلاق عرفیست و اینجا روغن زیتون هم برش هنوز صادق است، موضوع اینه. بله؟ یعنی کم تر است. درمان بعدی مویز است، کشمش است. 17 درمان بلغم، مویز و کشمش. روایتی است که شیخ صدوق از حضرت امیر نقل میکند که پیامبر فرمودن علیکم به زبیب، مویز و کشمش بخورید، فانه یکشف المره، مره را برطرف کند، و یذهب البلغم، و یذهب بالبلغم، بلغم را همراه خودش میبرد، و یشد العصب، اعصاب را تقویت میکند، و یذهب بالعیاء، خستگی را برطرف میکند، و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند، و یطیب النفس، نفس را خوش میکند، دل خوش میکند، و یذهب بالغم، هم و غم را از بین میبرد. این همون روایت روغن زیتون، اگر تفاوتی داره خیلی کم، فقط به جای ظنا، به جای ظنا اعیا آمده، هر دو به یه معنی است. ظنا یعنی خستگی، اعیا هم خستگیست. باش آیا بتونیم ما بپذیریم که دو شیء، روغن زیتون و مریض، از نظر خواص یک باشن، شبیه همان، مو به مو، هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن؟ شاید سخت باشه. به همین جهت احتمال تصحیف و اشتباه محررین به ذهن میاد، ولی ما در مجموع این را پذیرفتیم، هر دو را پذیرفتیم، هم این خواص مال روغن زیتون است و هم مال مویز و کشمش است. آره، باز روایات هم راجع به کشمش هم متعدد نقل است در کتاب ها، در کتاب روایات العظیم آمده که مراد همون کشمش، زبیب، زیت نفرمیده. خیلی خوب، هجدهمین درمان روزه گرفتن است. روایتی که شیخ طوسی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنند، ثلاثون یذهبن البلغم، سه چیز بلغم را برطرف میکند، و یزدن فی الحفظ، حافظه را تقویت میکند، السواکو، مسواک زدن، و الصوم، روزه گرفتن، و قرائت القرآن. یکی از درمونهای بلغم روزه گرفتن است، چون معده خالی میشه، قلب پمپاژش که به سمت معده، به سمت اعضا میره، سمت شش میره، و با پمپاژ خون به مقدار کافی و حرکت خون به مقدار کافی و ایجاد گرمایش در اعضا، بلغم را آب میکند و همراه خود میبرد. نوزدهمین درمان جوارش حریف است. جوارش یک جور بیمار دارویی است، یه ترکیبی است معروف به نام جوارش، یا به معنای جوارشن، مانند تریفل. چطور تریفل داریم ولی ترکیباتش ممکنه فرق کنه، گاهی این شکل و گاهی این شکل، ولی یه ترکیب اصلی داره. جوارشن هم یه ترکیب اصلی داره، ممکنه چیزهای اضافه بشه، یه چیزهای کم بشه، ولی جوارشن همون جوارشن است. و بیشتر هم جوارشن ترکیب اصلیش زیره است و چیزهای گرم، مانند کرفس و زیره و امثال ایناست. در رساله ذهبی امام رضا آمده است، و من اراد ان یذهب البلغم، کسی که بخواهد بلغم را از خودش دور کند و برطرف کند، یو از بدنش، و من اراد ان یذهب البلغم من بدنه، کسی که بخواهد بلغم را از بدن خودش دور کند و خارج کند، و ينقصه و او را کم کند، فلیأکل کل یوم بکرتن، هر روز صبح ناشتا جوارش بخورد، من الجوارش الحریف، بکرتن ناشتا، شیئن یعنی اول روز، بکرتن اول روز، شیئن مقداری از جوارش حریف یعنی تند، جوارش تند، و یکثر دخول الحمام، زیاد حمام برود، و مضاجعت النساء، زیاد هم خوابی کند، و الجلوس فی الشمس، در آفتاب بشیند، ويجتنب كل بارد من الاغذيه، قزاهاي از قزاهاي سرد دوری کند، اجتناب ورزد. بله؟ چرا؟ بله. اینی که نهی شده هم بستر شدن است، ولی همخوابی، صرف همخوابی بدون فعالیت اضافی اشکالی نداره. بله. مراجعه النساء یعنی همخوابی، ولی جلوس فی الشمس، نشستن در آفتاب، پشت به آفتاب. فرمود در روایت ما رو به آفتاب ننشینید، نهایت شد. فإنه یکشف اللون، چهره، رنگ چهره را عوض میکنه، تیره میکنه. و یو بله و یظهر الداء الدفین، بیماری نهفته را بروز میده، خارج میکنه، تحریک میکنه. رو به آفتاب نشینید، پشت به آفتاب بشید. و یجتنب کل بارد من الاغذیه، هر غذای سردی دوری کنه، اجتناب ورزد. فإنه یذهب البلغم، این کارها بلغم را از بین میبرد. و یحرقه، و او را میسوزاند. على اي حال مستفاده از این روایت و امثال این روایت این است که هر کدوم اینها یه درمان مستقلی است برای بلغم. اینجور نیست که همه اینها با هم باید جمع بشه. تا بلغم از بین جمع بشه بهتره، ولی لازم نیست. اگر هر یکی از اینا استفاده کند برای کم کردن بلغم و خلطس و درمان بلغم و خلطس خوب است و مفید است. قبلا هم خوندیم خود حمام رفتن به تنهایی داروی بلغم است. خیلی خوب. البته از این روایت استفاده میشه، همون بلغمی است که جزء طبایع چارگانه است و این وسیله کم کردن و شاید هم ریشه کردنش. جوارش البته در اصطلاح امروزی به جوارش به برغول گفته میشه، برغول گندم مثلا، برغول جو، برغول حبوبات بهش میگن جوارش. و حریف یعنی تون، شاید مثل جوارش ماش اراده شده باشد، ولی عرض کردم این نه، مراد این نیست. جوارش یه ترکیبی است معروف، یه ترکیب اصلی داره و یه چیزهای فرعی هم بهش اضافه میشه. چه بسا یکی خرما اضافه میکنه، یکی نمیدونم کاسنی اضافه میکنه، یکی چیزهایی بهش اضافه میشه، ولی ترکیب اصلیش همون زیره و کرفس و امثال این هست، چیزهایی که گرم. ترکیب اصلی جوارش الان انشاءالله ترکیبی که از ترکیباتش اگر تونستم بیارم، ترکیب اصلیش الان دقیقا یادم نیست. اینجا هم بله آخر مطلب بنده نوشتم در اینجا مراد از مراجعه هم بستر شدن نیست، جماع نیست. مراجعه صرفا هم خوابیست، صرفا هم خوابیست. چون بله میفرماید وَلَيُّكْرَ بَلَوْ مُرَاجَعَةِ النِّسَى، اینجا مهره اکرانه. چون از زیاد جمع کردن نهی شده، من اراد البقا ولا بقا فلیقل مجامعت النساء، کمتر. خب درمان بعدی یه درمان خوبیست، آویشن و نمک هست. آویشن و نمک این درمان بلغم است و درمان خوبی است. روایتی که طبرسی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید اربعة اشیاء تجبل ينفعن ولا يضرن، سه چیز، چهار چیز نفع میکنند و ضرر نمیکنند. حالا تجلیل البصر هم ممکنه باشه، اونجا یک کلمه افتاده است. فسئل عنهن امام، از امام پرسیدن این چهار چیز چیه که نفع دارند و ضرر ندارند. امام فرمود که از زعتر و الملح آویشن با نمک، اذا اجتمعا، اگر جمع بشن، و نانخواه و الجوز اذا اجتمعا، زنیان و مغزگردو اگر جمع بشن. تا اونجایی که می فرمایند و زعتر و الملح آویشن و نمک، یطردان الریاح، بادها را ترد می کنند. یطردان الریاح من الفعاد، باد اونجا مراد دردها از قلب ترد می کنند. و یفتحان السدد، راه بسته شده را باز می کنند. و یحرقان البلغم، بلغم را می سوزاند. شاید از این روایت این استفاده میشه که سبب درد قلب گرفتگی کرونر هاست، گرفتگی رگ قلب است، و سبب گرفتگی رگ قلب خلط و بلغم است، برخلاف اون چی که میفرماین سوداست. اونی که سبب گرفتگی رگ بلغم هست. به همین جهت روایات ما میفرماید بلغم سرد است و جامد است، و ببرودته و جموده یبرد کل شی و یکون علیه الفنا، به خاطر سردیش و جمودش همه چیز سرد میشه و مرگ هم بر اساس بلغم خواهد بود، به سبب بلغم خواهد بود. یبرد کل، اینجا هم یکی از اسباب مرگ و اسباب شایع مرگ گرفتگی رگ قلب است و سکته قلبی است، و اونی که سبب گرفتگی بلغم هست. از این روایت استفاده میشه، میفرماید آویشن و نمک دردهای قلب را برطرف میکند، راه بسته شده را باز میکند، یعنی رگهای قلبی را باز میکند، راه بسته شده را باز میکند و بلغم را برطرف میکند و بلغم را میسوزاند. این موادی است که روی دیوار رگ می نشیند و باعث تنگی رگ می شود. اینا خیلی سفت می چسبه به رگ، تا جایی که رگ پاره می شه اما این مواد کنده نمی شه. به همین جهت مجبورند خود رگ را عوض کنند، یا مثلا یک فنری بذارند، و الا این مواد، البته در بعض حالات، در بیشتر حالات گاهی میشه باز کرد، اگر مثلا لخته خونی بوده موقتا راه بسته میشه بازش کرد با بالون، ولی اگر رسوب باشه و روی دیوار رسوب کرده، این دیگه سفت و محکم است، این دیگه خارج کردن معنا نداره، باید او را سوزند. به این روایت میفرماید آویشن و نمک این را میسوزند، این بلغم با رسوب کرده را می سوزوند. و یحرقان البلغم رایحان. این 21 درمان بود. 22 درمان، این درمانی که معروف به هضم کننده است. خب هاضون، زنیان، والزعتر، آویشن، والحبت السوداء، سیاه دانه و نمک، این چهارتا. این دارو همون داروی قبلی که آویشن و نمک است، و دو چیز بهش اضافه شده، زنیان و سیاه دانه است. تبرسی نرم میکنه از پیامبر صلی الله علیه و آله، انه دعا بالهاضوم والزعتر والحبه السوداء. پیامبر خواست برای ایشون بیارن. هاضوم یعنی زنیان و ساتر یعنی آویشن و الحبت السودا سیاه دانه. فکان یستفه اذا اکل البیاض، وقتی بیاض سفیدی تخم مرغ یا کل چیز همه چیزهایی که سفید است مثل پی، مثل دنبه و اینهایی که سنگینن، بله، اذا اکل البیاض او طعاما له غائله یا غذای سنگین هرچی باشه، و کان یجعله مع الملح الجلد، ببین بعد از غذا این مرکب سگانه را مصرف میکنن، زمانی که غذای سنگین یا سفید مانند پی یا دنبه یا سفیدی تخم مرغ را امثال ایناست که سنگین است، ایشون این مرکب سگانه یا غذای سنگین این مرکب سگانه را بعد از غذا مصرف میکردن، گاهی هم قبل از غذا مصرف میکنن به یک شرط، و این است که نمک به او اضافه میکند که چهار چیز بشه. و کان یجعله، این مرکب سگانه را، مع الملح الجریش، با نمک جریش، همون نمک دریا، و یفتتح به الطعام، و قبل از غذا شروع غذا این مرکب چهارگانه را مصرف میکنند و یقول و میفرمودند ما اوبالی اذا تغاویتو، اگر این مرکب چهارگانه را من بخ بخورم اهمیت نمیدم بعد از اون چه غذایی بخورم، نگاه نمی کنم دیگه ضرر داره نداره، سنگینه سبوکه، دیگه نگاه نمی کنم، چون این مصلحشه. پیامبر می فرمودن و کان یجعله مع الملح الجریش، و این مرکب سگانه را که آویشن و سیاه دانه و زنیان را با نمک دریا قاطی می کند و نمک دریا با او قاطی میکند، و یفتتح به الطعام، در ابتدای غذا این را مصرف میکند، و میفرمودند ما اوبالی اهمیت نمیدم اذا تغاویت، اگر این مصلح را خوردم، ما اکلت من شه، چی چیزی بعدش بخورم دیگه اهمیت نمیدم. و کان یقول، میفرمود، هو یقول معده، معده را تقویت میکند، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند، و هو امان من اللقوه، رای اللقوه مفیده، درمان است و فیشگیریست، اینایی که مبتلا به لقوه و مبتلا به انحراف صورت و انحراف چشم و انحراف دهان و کجی دهان، این دارو براشون خوبه، هم پیشگیری و هم درمان است. پس ما در حقیقت دو تا دارو داریم، یک دارو مرکب سگانه، ما بهش میگیم هضم کننده، یه مرکب سگانه بعد از غذا خورده میشه، آویشن و زنیان و سیاهدانه، یه مرکب چهارگانه ای اون میگیم بهش هضم کننده قبل از غذا، این ترکیبش از زنیان است و آویشن است و بله نمک است و سیاهدانه است. این درمان 22 بود. 23 این درمان بلغم اطریفل زرد است. در رساله ذهبی امام رضا می فرماید و من اراد ان یذهب عنه البلغم، کسی که بخواهد بلغم از بدن او خارج بشه و بلغم از بین برود، فلیتناول بکرت کل یوم من الاطریفل، هر روز صبح، اول روز بکره یعنی اول روز، هر روز صبح، کل هر روز ناشتا، کل یوم من الاطریفل الاصفر، از اطریفل زرد مثقالا واحدا، یه مثقال، اندازه یه مثقال اطریفل مصرف کند. کسی که بخواهد بلغم را از بدنش دور کند اطریفل مصرف کند. اطریفل یه ترکیبیست از هلیله و بلیله و عامله براغن زرد آغشته میشه، سپس دو برابر وزنش حسن بهش اضافه بشه. این درمان 23 درمان، 24 درمان و داروی بله. نه این اشتباه هست، رایفل همون تو رایفل هست، این اشتباه هست. بله بله حلیله بلیله عامله، حلیله و بلیله و عامله آسیاب بشه، علک بشه، براغن زرد گاوی آغشته بشه، بعد دو برابر مجموع عسل بهش اضافه کنن. اجازه بدن یک ماه یا 20-40 روز صبر کنن تا تبدیل به تریفل بشه. نه حلیله سیاه. و اما داروی بلغم روایت ابن بسطام است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه وصف دواء البلغم، داروی بلغم امام معرفی فرمودند و فرمودند خذ جزءا من علک الرومی، یک مقدار مستکی علک رومی میشه مستکی، و جزءا من کندر، همین مقدار هم به همین اندازه هم کندر، و جزء من زعتر، یک مقدار آویشن همون مقدار، و جزء من نانخواه زنیان، و جزء من شانیز سیاه دانه اجزاء سوا، باید مساوی باشن. یه نکته داره تهیه این دارو و این است که باید هر کدوم اونا جداگانه آسیاب کنی. اینا که درست کردن میدونن چرا، چون مستکی و کندر اگر آسیاب، اگر جداگانه آسیاب نشود تبدیل به آدامس میشه و از بقیه جدا میشه دیگه. حالا بیا درستش کن دیگه، درست میشه. به همین ظرافت امام میفرماید هر کدام جداگانه درست آسیاب کن. یدق و کل واحد علی حد دقا ناعما، نرم بکوبید. ثم تدخل و تنخل، علک کنید و تعجن و عجیم بشه و تجمع جمع بشه و تسحق مجددن آسیاب بشه. ثم تجمعه بالعسل، و عسل بشه اضافه کنید، هره جمع کنید. و تأخذ منه فی کل یوم بندقت عند المنام، هر روز اندازه یه فندق موقع خواب نافعون انشاء الله تعالی. ببینید درمان بلغم تو این مایه هاست. خوندیم آویشن و نمک، آویشن و زنیان و سیاه دانه، این دو تا ترکیب را خوندیم. آویشن خوندیم، آویشن و زنیان و سیاه دانه خوندیم. این ترکیب دیگر همون ترکیب است، دو چیز اضافه داره، یکی مستکی و یکی کندر است. این دارو تموم شد. 25 داروی بلغم، این داروی دیگری است که ابن بسطام نقل میکند از خالد قماط. خالد قماط بله، قال املا علی، بله املا علی ابن موسی رضا علیه السلام هذه الادویه للبلغم، این داروها از املای امام رضا است. امام رضا این داروها را برای بلغم معرفی کردند، املا کردند و دیگران نوشتند. قال تأخذ اهلیلج اصفر، هلیله زرد، وزن مثقالین، اندازه یه مثقال، و مثقالین خردل، دو مثقال هم خردل هست، و مثقال آقر قرحا، یا مثقال هم آقر قرحاس. فتسحقه سحقا ناعما، اینها را آسیاب کن، نفرمود جداگانه، با هم آسیاب کن. تستاک بهی علی الریق، ناشتا با این مسواک بزن. فانه ینفی البلغم، بلغم را نفی میکند، از بین میبرد. و یضیب النکه، تا دهان را خوشبو میکند و یشد الاضراس دندان را تقویت میکند ان شاء الله تعالی. این داروی مفیدی است، یه ترکیب مفید است. اول ترکیبش که سه چیز هست، یکی هلیله زرد است و دیگری خردل هست. خردل اینی که تو بازار آسیاب شده میفروشن معلوم نیست خردل، باید خود خردل ناسابش تهیه کنید. و مثقال آقرقرحا، آقرقرحا برای التهاب خوبه، خوب کلن التهاب خوبه. میفرمایند که فتسحقه، این را آسیاب کنی و نرم آسیاب کنی، نرم کنی، با اون مسواک بزنید ناشتا، چون اگر غذا خورده باشی با این مسواک بزنی ممکنه حالت تهوع بیاره، آدم غذایی که خورده برگردونه. و همین جهت توصیه میکنن ناشتا با این مسواک بزنید. و سه تا خاصیت مهم داره این دارو، سه تا خاصیت مهم داره، یکی بلغم و خلط را قطع میکند و دیگری بوی بد دهان را برطرف میکنند. خیلی عامیان میپرسن برای بوی بد دهان چی چیزی استفاده کنیم، این دارو استفاده کنن، این مرکب سگانه را استفاده کنن و با اون ناشتا مسواک بزنند. فایده سومش این است که دندانها را تقویت میکند. خیلی خوب، این هم داروی 25 است. داروی 27 دارو آب آسمان است. در روایات ما فرمود که در جزء داروهای عمومی است، قبلا هم خوندیم جزء داروهای عمومی آب آسمان، روایتش هم مفصل آمده، به چند نقد وارد شده از عامه و خاصه. در این روایت آمده انه یقطع البلغم، آب آسمان را بلغم را قطع میکند. آب نیسان دیگه بهتر از آب آسمان، آب آسمان مال هر فصلی که شده، ولی آب نیسان فصل خاصی است که قوی تر و مؤثرتر است. 27 درمان داروی شافی است که همون مرکب هفتی که خوندیم قبلا. خب در این روایتش آمده که ائمه این دارو را وضع کردند و برای اولیای خودشون، برای شیعیان خودشون. و هو الداء الذي يسمى الشافية، این همون داروی شافیه. و هو خلاف الدواء الجامعه، این فرق میکنه با داروی جامع. فانه این داروی شافیه للفالج العتیق، برای فلج کهنه. ولكل علامات المرة والبلغم، برای همه علائم مرة و علائم بلغم. بحث قبلا هم بحثش با این روایت مفصل آمده. باز در همین روایت در جای دیگری آمده است که فإذا أتى عليه ثلاثة أشهر، هرگاه این داروی شافیه سماح شد، فهو جيد من المرة الصفراء، برای صفراء مفیده. والبلغم المحترق، برای بلغم سوخته مفیده. و هیجان کل داء، برای هیجان هر بیماری مفیده. باز هم در این روایت و در این دارو آمده اذا اتا علیه 19 شهرن، هرگاه این دارو 19 ماه شد، یوخذ حب الرمان الحلو، دانه آوانار شیرین را بگیرن، فیعصره و آبش بگیرن، و یخرج ماءه و آبش خارج کنن، و یخذ من الحنظلتی قدر حبتن، از هندوانه ابو جهل اندازه یه دانه گندم بگیرن، فیسقا من السهو و النسیان و البلغم المحترق. این بدن به کسیست که مبتلا به فراموشی و سهو و نسیان، و کسی که مبتلا به بلغم سوخته، این برای او درمان است. سوخته به چه معناست؟ سوخته یعنی بلغمی است که زیاد مکس کرده در بدن، سفت شده، رنگش دیگرگون شده، رنگش تیره شده مثل سوخته، به همین جهت بهش میگن سوخته. 28 درمان سرمه کشیدن است. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید علیکم بالکحل، سرمه، از سرمه استفاده کنید، فانه یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند، و علیکم بالسواک، مسواک بزنید، فانه یجلو البصر، بینایی را جلا تقویت میکند، بینایی را جلا میدهد. قال قلت کیف هذا، عرض کردم این چگونه است، این مسواک زدن، این سرمه کشیدن چه ارتباطی بله به هم دارند؟ بله این ارتباطش و درک ارتباطش سخت. حالا سرمه بکشید دهانت خوشبو میشه، مسواک بزنید چشمت تقویت میشه، درک این چیزها خیلی سخت. حالا علم امروزی که اینها چیزها را مخواد متوجه بشه خیلی مدت طولانی، چون درک رابطهش سخته. امام رابطهش بیان میفرماید و میفرماید راوی فرصه این چگونه است، این تعجباتیست که آدم مسواک بزنه بینایش تقویت بشه، سرمه بکشه دهانش خوشبو میشه، چگونه است، کیف حالا؟ امام فرمود که لأنه اذا استاکن نزل البلغم فجل البصر، وقتی مسواک میزند بلغم نازل میشه. این تجربه هم ثابت میکنه کسی وقتی مسواک میزنه خرف میاد تو گلو، بلغم نازل میشه از سر و از چشم، از کاسه چشم نازل میشه و سبب میشه بینایی تقویت میشه. جلا بینایی، جلا تقویت، جلا البصر، بل بینایی را جلا میدهد. و اذا اکتحل، و اگر سرمه بکشد ذهب البلغم، بلغم از بین میره، فطیب الفم، این سبب خوشبوی دهان است. پس معلوم میشه بدبوی دهان مال خلط است، مال بلغم است. میان میپرسن علت بدبوی دهان چیست، یکی میگه معده، یکی میگه گلو، یکی میگه چیز دیگه دندان است. روایت ما بلغم معرفی میکنه، میفرماید این خلط و این بلغم سبب میشه. این است که دهان بدبو بشه، اگر بلغم رفت دهان خوشبو میشه. سینه است اثر نه، بعدی بلغم ها اثر نازل میشه از سینه ها در حقیقه، ولی مرکز سینه بیشترش در سینه هست. نه بلغم، بلغم حالا انشاءالله البته قبلا بحثش گذشته. حالا بعد از خیلی خوب میفرماید که بله این را امام را این را ثابت میکنه که بیان میکنن که بلغم سبب بدبوی دهان، اگر کسی سرمه بکشد بلغم از بین میره دهانم خوشبو میشه. خب این هم جزء اسرار است در حقیقت، این جزء اسرار. هام را و اما راجع به هام، راجع به هام در برای هام اختلافی است. ما معنای دقیقی برای هام نیافتیم. اگر هام خام باشه، یعنی نقطهش افتاده باشه، میشه خلط. خلطی است که میماند و خلط سوخته بهش میگن خام یا خلط. اختلاف کردن بعضی ها، مثلا میگه خلطی است که هم خانی نداره، هم دست یک دست نیست، بعضیش رقیق است و بعضی سفته است، این بهش میگن خام. اختلاف کردن اهل لغت، بعضی ها میگن خام یعنی ریح ملازم، التهاب ملازم. بعضی فرمایند ریح حاره، التهاب گرم، هم از حمه، از حما، از تب گرفته شده، از گرما گرفته شده. پس التهاب گرم، ورم گرم بهش میگن، باد سرخ گرم بهش میگن هم، یا باد سرخ و التهاب ملازم و دائم بهش میگن هم. البته عرض کردم بعضی ها میگن بلغمی است که نارس است، بعضی ها میگن بلغم غیر طبیعی است و اجزای اون با هم تفاوت دارن، بعضی هاش رقیق است و بعضی هاش سفت. علی حال در بعضی داروها اومده است که انه نافع لوجع الرجلین، برای پادرد، من الخام العتیق، پادردی که به سبب خام کهنه، بلغم کهنه است. و منه یعلم، از این معلوم میشه که مراد همون بله خلط است و احتمالی این احتمال به وجود میاد و از او استفاده میشه که علت پادرد یا یکی از علت هاست و اسبابش همون خام است و همون خلط است و همون بلغم کهنه است. علایحان هرچی هست، این خام و این خام در ردیف بیماری های سرد وارد شده. می‌فرمایند این بله در ردیف ابرده و سردی، سرما خوردن و ریح است و التهاب است و فالج است و قولنج است و فالج جزو بیماری های سرد است. خیلی خوب، حالا خام به اون رسوبی که در ته شیشه هم گفته میشه. بله، حالا خام چی هست؟ اونی که بنده اینجا نوشتم این همون چیزی است که روی دیوار رگ رسوب می کند، از جنس بلغم هست. کردم اونی که در دیوار رگ رسوب می کند سودا نیست، این بلغم است و این همون خام است به سبب تنگ شدن عروق و پادرد و زانو درد و امثال این هاست. یه معنای دقیق است، حالا درکش نیاز به بررسی بیشتر دارد، درکش نیاز به مرور زمان دارد. معید این مطلب، بلکه دلیل این مطلب، بله داروی خام، اون روایتی است که داروی خام یا داروی حام معرفی میکند، کلینی نقل میکند از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، میفرماید من الریح الشابکه، ریح شابکه یعنی این ریحی است که اعضا را درگیر میکند و با هم درگیر میکند. و الحام از ریح شابکه و حام و الابرده فی المفاصل، سردیه در مفصل هاست. تأخذ کف حلبه، یک کف یعنی 27 گرم شنبلیله است و کف تیم یابس 27 گرم انجیر خشک، تغمرها بالماء، اینها را در آب قرار میده و تطبخها فی قدر نظیف، این را میپزید در یک ظرف تمیز قابلمه، ثم تصفا، سپس صاف کنید، ثم تبرر، سپس سرد کنید، ثم تشربه یوما و تغب یوما، یه روز بخورید یه روز نخورید، حتی تشرب منه تمام ایام که قدر قدح روی، تا این که مدت این روزها اندازه یک قدح روی. بله فن بله قدر قدح روی. حالا این قدح روی معناش ظرفی است که دو نفر سیراب میکند، یعنی اندازه دو لیوان، شاید اندازه دو لیوان. فرمود ایامکه، ایامکه اینا اگر این دو لیوان را چهار قسمت کنید میشه 8 روز، هر روزی نیم لیوان، یه روز هست و یه روز نیست. خب ریح شابی که در این روایت عرض کردم، این التهابی که دمام بدن را درگیر میکنه، طوری که انسان دیگه نمیتونه حرکت کنه، اگر خم بشه درد میکشه، دردش میاد، اگر دستش مثلا حرکت بده این هم اینجوره، مثل این که او را گرفتن دیگه نمیتونه حرکت کنه. شابک، به همین جهت بهش میگن شابک. شابک یعنی درگیر میکند، اجازه نمیده حرکت کند. هم باید نزدیک این معنا، منتها در مفصلها و سبب بشه که مفصل خمراس نشه یا همراه با درد باشه. رگ، بله، علت فادر تنگی رگ است، هم رگها را تنگ میکنه و اجازه نمیده خون به زانوها برسد و به همین جهت زانو آسیب میبینه و آسیباش هم ترمیم نمیشه. و اما ابرید سردیه در مفصل، شاید مراد علایه سرماخوردگی یا بله التهاب، احتمال زیاد همون روماتیزم است. همه هم نیاز به قرینه داره، چی دلیل داره و تجربه. علایه حال این درمان روماتیزم میشه، درمان بله درمان التهابات، درمان التهاب و درمان خلطی که خلطی است که توی مفصل‌ها و زانوها جمع میشه و اجازه نمیده انسان خمراس بشه. این دارو را آماده کنند و استفاده کنند. آخرین داروی دیگری برای خام وارد شده داروی شافی است. در داروی شافی میفهمد انه نافع للرجلین، برای پاها مفیده، من الخام العتیق، من از خام کهنه، از بلغم کهنه، از بلغم کهنه، اگر بله بله اگر درد پا از بلغم کهنه باشد، این داروی شافیه برای او مفید است. پس معلوم میشه یکی از اسباب و علل پادرد خلط است و خلط کهنه است. داروی شافیه هم قبلن خوندیم در این داروی شافی آمده، و اتا علیه 15 شهرن، هرگاه 15 ماه شد، فانه ينفع من السحر، برای سحر مفیده، و الحامه و الابرده و الارواح، همون حامی که بله اینجا حامه فرموده، حام نفرموده، به شکل مؤنث گفته، ولی همونه، یه عوضهی هم یه دعاییست برای خام و نقطه. اما انه يقرأ على الفالج والقلنج والخام والابرده والريح، این داروها، این بیماری ها از یک سنخ است، فلج است و قلنج است و خام است و ابرده است، سردی و سرماست و ریح، من کل وجه التهاب. اما القرآن و قل هو الله، حتی آخر این روایت، این روایت بخونند و این وسیله درمان بشن. بعد این را فرمان می‌نویسند و بشورند با آب آسمان و بخورند و انشاءالله درمان خواهد بود. به این مقدار اکتفا می‌کنیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل و سلم و زد و بارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار.